أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمون شدید که از امام صادق علیه السلام نقل شده که انظر ما بلغ بهی علیون علیه السلام عند رسول الله صلی الله علیه و آله فلزمه فإن علیان علیه السلام انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله صلی الله علیه و آله بصدق الحدیث و اداء الامان. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که ببین چی باعث شد که امیرالمومنین علیه السلام پیش پیغمبر اکرم به اون مقام برسه، تو هم ملازم اون کار بشو. بعد خود حضرت فرمودند که علی علیه السلام به اون مقامی که داشت پیش پیامبر اکرم نرسید مگر به دو چیز، یکی راستگویی و یکی اداء امانت. یه بار دیگه این روایت رو خوندیم، فکر میکنم که از امام صادق علیه السلام هست که لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. شخص مزه ایمان رو نخواهد چشید مگر اینکه دروغ رو ترک کنه، حتی به شوخی، به شوخی هم دروغ نگه. که یک پرده از نفاقه، دروغ یک لایه از نفاقه در انسان. خب مرحوم آخوند فرمودن که ما از اشیا وقتی مفهومی میفهمیم، این مفهوم یا بسیطه یا مرکب. اگر بسیطه یا کنه، یک شیء بسیطه رو با او درک کردیم، و یا نه، اگه کنه شیء را درک نکردیم، لازم یک شیء را درک کردیم. خود این لازم یا به کنه درک شده یا به یه لازم، و چون محاله که این سلسله تا بی نهایت بره یا به صورت دوری باشه، پس بالاخره یه جایی درک کنه باید حاصل بشه. این در درک بسیط. در درک مرکب هم فرمودن که خب مرکب رو فهمیدن به فهمیدن اجزایشه، و اون اجزا هم بالاخره به بسیط باید ختم بشه، به همین دلیل که تسلسل در علل محاله و اجزاء مرکب عللن. برای وقتی رسید به بسیط، همون حرفی که درباره بسیط گفتیم اینجا میاد، که اون بسیطی که ما میفهمیم یا کنهش رو میفهمیم یا با یه لازمی او رو میفهمیم. خب لازم باید بالکنه درک بشه، حالا یا خودش یا اون چه که با او این درک شده، بالاخره باید به درک کن منتهی بشه. در مقابل ابن سینا، فارابی در کلمات متعدد، حالا یه تیکه از کلمات شیخ رو اینجا نقل کردن که شاید مبسوط ترینش همینه، ولی در جاهای زیادی شیخ اینو داره، حتی در اون رسالت الحدود که اصلا برای بیان حد اشیا نوشته، اونجا هم داره که متأثر بلکه متعذر فهم حقیقت اشیا. و یه جمله‌ای که در حرف اون قائلی بود که اول فصل نقل کردیم، که قائل میگفت که افراد به دلیل اینکه نمیتونن ماهیت اشیاء بسیط رو درک بکنن، در ماهیتش اختلاف پیدا میکنن. سر این اختلاف اینه که میرن سراغ لوازم و یک شی لازم های متعدد داره، یکی با یه لازم او رو میفهمه، یکی با یه لازم دیگه، یکی با یه لازم دیگه، بنابراین اختلاف پیدا میشه در ماهیت شی. عیناً همین حرف رو شیخ هم داره. شیخ میگه چون ما نمیتونیم حقیقت اشیاء رو درک بکنیم و معمولاً با لوازم شی را میفهمیم، لذا اختلاف در ماهیت پیدا میشه. این همه قسمت کلام شیخ مربوط بود به تصور اشیاء. اما تصدیق به اشیاء چجوری حاصل میشه؟ ایشون وارد تصدیق هم شده. گفته تصدیق به اشیاء هم به این صورت حاصل میشه که ما لوازمی از اون رو میفهمیم و از این لوازم کشف میکنیم وجود ملزوم را. مثلا در مورد نفس شما نگاه کنید، خب میبینیم که یه عامل حرکتی، یعنی یه حرکتی در یه موجودی میبینیم که در موجودات دیگه نیست. مثلا در گیاه حرکت میبینیم، در حیوان حرکت میبینیم. خب میگیم پس یه مبدع حرکتی باید باشه، یه عامل حرکتی در اینجا باید باشه. بعدم یه خواص و آثار دیگه ای میبینیم، مثلا میبینیم میفهمه، مثلا میبینیم که حرکاتش متنوعه. بالاخره میرسیم به یه چیزی که اسمشو میذاریم نفس، ولی در حقیقت خود حقیقت نفس رو درک نکردیم. ما از این لوازم پی به وجود او بردیم، تصدیق به وجودش هم از راه این است که آثارش رو درک کردیم، حکم کردیم به وجود. حالا این عبارت ملاحظه بفرمایید بخونیم. فرمان وعلم ان شیخ الرئیس ذکر فی التعلیقات به هذه العباره. شیخ الرئیس در تعلیقات صفحه 34-35 که عیناً عرض کردیم همین عبارات در تعلیقات فارابی هم هست، منتها در شماره فقره 6 از تعلیقات فارابی. اگه اون الاعمال الفلسفیه فارابی رو کسی داشته باشه، صفحه 374 تا 376 همین عبارات هست. ان الوقوف على حقائق الاشیاء ليس في قدرت البشر. اطلاع پیدا کردن بر حقایق اشیاء، این در توان بشر نیست. بشر نمیتونه حقایق اشیاء رو بفهمه. و لحن لا نعرف من الاشیاء الا الخواص و اللوازم و الاعراض. ما نمیفهمیم از اشیاء مگر خواص اونها رو، خاصه یعنی عرضی که مخصوص این شیء، لوازم شیء را. و البته لازم اعم است از خاصه، برای اینکه بی من و بینشون اون خصوص من وجهه، برای اینکه لازم ممکنه اعم باشه در حالی که خاصه نمیشه اعم باشه. از اون طرف لازم در تمام افراد هست، اما خاصه ممکنه خاصه شامله نباشه، چون خاصه دو رقمه، خاصه اخص داریم و خاصه مساوی یا شامله. و اعراض یعنی اینجا عرضیات، که یک اصطلاح عامیه که لوازم و خواص هر دو رو شامل. ولا نعرف الفصول المقومه لكل واحد منها الداله على حقيقته. اما نمیشناسیم اون فصولی که برپا کننده اون حقیقت هست، برپا کننده هر یک از این حقایق اشیاء هستن، هر یک از اشیاء، اون فصولی که برپا میکنن هر یک از اشیاء رو، یعنی اون اشیاء رو میارن روپا، محققش میکنن، موجودیت بهش میدن، اون فصولی که دلالت میکنن بر حقیقت کل واحد، حقیقت هر یک رو بیان میکنن، اونو نمیفهمیم. عبارات مختلفی از فارابی و باز ابن سینا هست، به خصوص راجع به فصل، که معرفت فصول در قدرت بشر نیست، ما نمیتونیم فصول را بفهمیم. وقتی کس بخواد جمع کنه بین این دو میشه، ولو اینکه دو تا مثبت نمیشه، مقید هم باشن، مگر در صورتی که احراز بشه وحدت غرض و وحدت مقصود. به این که اون حقایق هم که اشیاء رو ما نمیتونیم بفهمیم، چون فصلا رو نمیتونیم بفهمیم، ولی معنای جنسی فهمش مشکل نیست، اونی که مشکله فهم فصل. بل نعرف انها اشیاء و لها خواص و اعراض، بلکه فقط میفهمیم که این اشیاء یه اشیایی هن که خواص و اعراضی دارن. فإنا لا نعرف حقیقت الاول، ما فإنا یعنی تعلیل برای اون ادعاست، تعلیل اون ادعا اینه که کی حقیقت خدا رو میشناسه؟ ما نمیشناسیم حقیقت خدای متعال رو. الاول معمولا شیخ وقتی میخواد تعبیر بکنه از خدای متعال، تعبیر میکنه به الاول. وللعقل، و همینطور عقل حقیقتش چیه؟ عقل منظور همون موجود مجرد ذاتن و فعلنه. ولن نفس، حقیقت نفس چیه؟ که ما خودمون داریم و خودمون حقیقت خودمون رو نمیدونیم چیه. فلک حقیقتش چیه؟ حالا بر اساس اینکه فلکی بود در تفکر ابن سینا، خب فلک موجودیت دار. امروز میگن فلکی نیست، چون خلع رو محال میدونستن، میگفتن این اجرام سماوی طور نیست که در یه خلعی حرکت میکنن. معتقد بودن به این که یک عالم هیچ خلع درش نیست و مرکزش هم عبارت است از زمین، گفتن این زمینه که توش پره. بعد میگفتن این چیزی که شما به نام قمر میبینی، این در حقیقت مثل یک میخ نقره‌ای میمونه که در فلک کوبیده شده. فلک چیه؟ گفتن یک جسمیست رقیق که بهش میگفتن جسم اثیری در مقابل این اجسام تو عالم عناصر، که بهش میگفتن جسم عنصری. یه جسم اثیری داریم، یه جسم عنصری. خاصیت جسم اثیری این بود که قابل خرق و التیام نیست، یعنی نمیشه تیکه بشه دوباره به هم وصل بشه، برخلاف اینجا. اینجا شما یه خشت رو میشکنی، بعد دوباره گلش میکنی، دوباره میزی تو همون قالب، دوباره یه خشت درست سالم در میاری، ولی اونجا این کارا نمیشه، خرق و التیام نیست. بودن یک زمین که خودش به صورت یک کره است، مثل پوست پرتقالی که روی پرتقالو گرفته، یه جسمی هست که قابل هیچ نوع تغییر و تحول نیست. اسم اون فلک قمره، فلک قمر. اون میگرده که شما فکر میکنید ماه میچرخه. ماه یه چیزی ثابت توی این، گفتیم مثل یه میخ نقره‌ای که در یک جرمی کوبیده شده. بعدم فلک، چون هفت ستاره سیار قائل بودن، میگفتن بعدش هم فلک عطارده، بعدش هم فلک زهره است، و همینطور برو تا هفت ها رو درست کنی. بعد شمس، بعد مریخ، بعد مشتری، بعد زحل. اینا هفت فلکن که هر کدومشون حامل اون چیزی است که اسمشون می‌ذاریم ستاره سیار. بعد معتقد بودن که بعد از این هفت فلک یک فلک هشتمی هست که اون فلک ثوابته، یعنی بقیه ستاره هایی که تو عالم هستن همه میخوای نقره‌ای هن که به اون کوبیده شدن، اون یه دونه است همه بهش کوبیده شدن. چرا؟ چون اونها رو قائل بودن به ثباتش، دیگه لازم نبود برای حرکتش یه فلکی ترسیم کنن. بعدم یه فلک دیگه هم بعد از اون قائل بودن که فلک محدد الجهات یا فلک الافلاک، که اون در حقیقت جهت رو مشخص میکرد، بالا و پایین بر اساس اون. خب حالا حقیقت فلک چیه؟ بله بله دیگه، همه اینا همون تا خب همه اونها با یه بیان دیگه هم میشه، یعنی جور دیگه هم میشه اونا رو همه رو اینا حساب میکردن، ریاضیشون هم خیلی قوی، یعنی محاسبه میکردن اول ماه و اول، یعنی خسوف رو امثال اینها رو، و هیچ مشکلی هم نداشت، دقیقا محاسبه میشه. خب حقیقت فلک چیه؟ و همینطور ولن ناره ول هوا ول ماه ولل ما ناره، و نه حقیقت ما آتش، هوا، آب، زمین، یعنی عناصر چهارگانه، چون معتقدن عناصر چهارتاست، این چهارتا رو اسم بود. خب اینا که جواهرن ما حقیقتشون نمیفهمیم، ولا نعرف و ایزن حقائق الاعراض، و باز نمیشناسیم ما حقیقت اعراض را. و مثال و ذالک، حالا فرموده بیا اینایی که شما تعریفاشو بلدی بیا حساب کنیم ببینیم همینه که تعریفاشو بلدی اینا حقیقتشو فهمیدیم ما یا اینکه نه اینا همش تعریف رسمیه. انا لا نعرف و حقیقت الجوهر، ما حقیقت جوهر رو نمیشناسیم. بله انما عرفنا شیئاً لهو هازه الخاصه، بلکه ما شناختیم یه چیزی رو که این خاصیت رو داره، خاصیتش هم اینه که وهو انه الموجود لا فی موضوع، و او این است که یه چیزیست که موجود است نه در موضوع، در یک محل مستقنی موجود نیست. بله یه عرضه، عرضی بس به ماهیت دیگه، نه اصلا معنای جوهر موجود لافی موضوعه. خب بله، نه ماهیت، میگه اون ماهیته که نمیشناسید، منتها چون تعریف رسمیه به اون اشاره میکنید، میگه اون ماهیتی که خودشو نمیشناسم. بله بله، این الان منظور اون نیست، این همون معنای جوهریست که جنس قرار داده شد. بلا نعرف و حقیقت الجسم، حقیقت جسم رو نمیشناسیم. بل نعرف و شیئن لهو هازه الخواص، بلکه فقط میشناسیم که یه چیزی هست که این خواص رو داره، این خواص همون طول و عرض و عمقه. و همینطور لا نعرف و حقیقت الحیوان، بل انما نعرف و شیئن لهو خاصیت ادراک و فعل، یعنی حساس که ادراک گفتیم یکی از اصطلاحاتش عبارت هست از درک جزئی، این معنا منظوره، در کلمات خود ابن سینا این اومده که ادراک مقابل تعقله، تعقل عبارت است از فهم کلی، ادراک عبارت است از فهم جزئی. حیوان اونیست که فهم جزئی داره که ازش تعبیر میشه به حس، اون حس به معنای حس ظاهر نیست، اون حساسون یعنی احساس داره، هم حسای باطنی رو شامل میشه هم حسای ظاهری رو، یعنی حس مشترک و خیال و متخیله و حافظه و واهمه همه رو شامل میشه، همونطور که حواس ظاهر شد. ولی فعل یعنی خاصیت کار انجام دادن داره، منظور همون کار ارادیه که متحرکم بل اراده به اون اشاره داره. فَإِنَّ الْمُدْرِكَ الْفَعَالَ لَيْسَ هُوَ حَقِيقَةَ الْحَيْوَانِ، این که چیز رو درک بکنه و حرکت ارادی داشته باشه کار انجام بده، این که حقیقت حیوان نیست، بل خاصته و لازم له، بلکه این خاصه حیوانه و لازم حیوان. خب فصل حقیقی حیوان بالاخره چیه؟ میگه بل فصل الحقیقی و لا ندرکه، فصل حقیقی رو ما نمیتونیم درک بکنیم. ولذلك یقع الخلاف فی ماهیات الاشیاء، به خاطر همین که فصل قابل فهم نیست و ما همواره لوازم رو میفهمیم و یک شی فصلهای متعدد نمیتونه داشته باشه ولی لازمهای متعدد میتونه داشته باشه، اختلاف پیدا میشه در ماهیات اشیا. چرا؟ لأن کل واحد یدرک غیر ما یدرک الآخر، برای اینکه هر عالمی، هر محققی، هر کسی که دنبال شناساییه درک میکنه یه لازمی رو غیر اونچه که دیگری محقق دیگه درک میکنه. فحکم به مقتضا ذلک اللازم. نه اینا که حالا نگفتم، همین گفتن قابل درک. تا حالا ادعایی نبود، یعنی فقط ادعا بوده ها، دلیلی نیاوردن. پس حکم کرده، یعنی هر کسی یه چیز رو لأن کل واحد یدرک غیر ما یدرک الآخر فیحکم، بله باید باشه ولی حالا که نیست. حالا باید نسخه ها نگاه کنیم، شاید هم بعضی نسخه ها یحکم باشه. اون وقت فیحکم به مقتضا ذلک اللازم، به مقتضای همون لازم میاد تعریف میکنه، میگه این شی تعریفش اینه. و نحنو انما نثبت شیئا مخصوصا عرفنا انه مخصوص من خاصت له او خواص. ما همانا یه شیء مخصوصی را اثبات میکنیم که فهمیده ایم شیء مخصوص بودن او را از یک خاصه ای برای او یا از خواصی که درک کردیم. از اینکه یه خاصه ای درک کردیم فهمیدیم خب یه شیء خاصی هست که این خاصه از او برخواسته دیگه. ثم عرفنا لذلک شیء خواص اخرى بواسطه ما عرفنا اولا، بعد به واسطه اون خواص قبلی یه خواص دیگه رو میفهمیم، میفهمیم برای اون شیء خواص دیگری را به واسطه اون خاصه یا خواصی که اول درک کردیم. ثم توسلنا الى معرفت انیته، بعد اون وقت میرسیم با این تلاش هایی که کردیم به این که بشناسیم وجود او را. یعنی بعد از اینکه چند تا خواسته از یه شی درک کردیم گفتیم خب نمیشه که این بدون مبدع باشه این خواص، پس میفهمیم که یه موجودی داریم با این خواص. کلام به نفس، مثل جریان در مورد نفس یا مکان، شما قائل به مکان میشید برای اینکه میبینید یه چیزی هست که اشیا از اون منتقل میشن، به او منتقل میشن. همون چیزایی که در تعریف مکان آوردن گفتن چهار تا خاصیت داره، پس میفهمیم که یه چیزی داریم به نام مکان. یا نفسشو همین الان توضیح میدم. بله حالا اون که از کجا میفهمیم نسبت به اون مقداری که ما اطلاع داریم، یعنی این خواسته در اون شناخته شده های ما نبوده، درسته، ولی این که خواسته به اینه معلوم نیست. بله بله درسته، همینطور. بله مثل ام در مورد نفس و در مورد مکان و غیر اینها، مما اثبتنا انیاتها لا من ذواتها، و غیر نفس و مکان از موجوداتی که ما موجودیت های اونها رو اثبات کردیم، اما نه از اینکه خودشون رو یافتیم یا ذاتشون و حقیقتشون رو یافتیم، بلکه از راه اینی که خواستشون رو یافتیم، نه از راه ذواتشون، بل من نسب لها الى اشیاء عرفناها، بلکه از راه رابطه‌ای که اون ذوات دارن با این خواص و لوازمی که ما شناخته ایم، با یه اشیایی که، یا نه نسبتی دارن به یه چیزایی که شناخته ایم. حالا این نسبت یه چیز دیگه است، میخواد بگی ما یه چیزی فهمیدیم که با ما یه نسبتی داره، مثلا با بدن یه نسبتی داره، یه چیزی رو، روح یه چیزیست که با این بدن یه نسبتی داره، با اونی که اونو حرکت میده. او من عارض لها، این یه چیز دیگه میشه، یا از راه نسبتش با چیزهایی که شناخته ایم، یا اینکه نه از راه عارضی که برای اون اشیا هست یا لازمی که هست، یعنی خودشو از راه عارض و لازمش شناختیم که تا به حال میگفتیم این نسب یه چیز جدیده. نسب یعنی یه چیزی رو قبلا شناختیم، میایم نسبته میبینیم اون یه نسبتی با این داره، یه جوری داره اینو مثلا حرکت میده. و مثال و حوف نفس، مثال اینی که گفتیم که ما اشیا رو از راه خواستشون میفهمیم و به وجودشون پی میبریم، این است که انا رأینا جسمن یتحرک، ما دیدیم یه جسمی هست با بقیه، مثل کوه نیست، مثل سنگ نیست، مثل آب نیست، این حرکت میکنه، این مورچه. فاثبتنا لتلک الحرکت محرک، گفتیم خب این حرکت یه محرکی میخواد. و رأینا حرکتن مخالفتن لحرکات سایر الاجسام، بعد دیدیم که در این یه حرکتیست با حرکت بقیه اجسام فرق میکنه، یعنی اون اجسام حتما یه باد بیاد بعد این برگو حرکت بده یا باید زلزله بشه تا کوه حرکت کنه، اما این بدون زلزله و بدون باد خودش داره میره، این مورچه خودش داره میره. فعرفنا ان له محرکن خاصا، اون وقت فهمیدیم که خب این یه محرک خاصی داره غیر اون بقیه است. او له صفتون خاصتون لیست لسائر المحرکات، یا اون محرکی که فهمیده بودیم میفهمیم این محرکه یه جور دیگه است، این محرکه محرک بل اراده است، اون محرک های دیگه محرک بل اراده نیستن، برای اون محرک یه صفت خاصی است که برای بقیه محرکات نیست. ثم تتبعنا خاصتن خاصه، بعد هی خاصه دنبال خاصه رو پیجویی کردیم و لازمن لازما، لازمی رو دنبال یک لازم دیگر پیجویی کردیم. فتوسلنا بها الی انیتا، اون وقت رسیدیم به وسیله این خواص به موجودیت یک حقیقتی که تمام این خواص مال او بود، الی آخر کلام. خب این فرمایش شیخ با اون فرمایشات آخون در حقیقت وقتی به ظاهرش نگاه کنی در تعارضه. شیخ داره میگه آقا حقیقت اشیا رو نمیشه شناخت، در حالی که آخوند گفتن اصلا ما شناخت بدون معرفت کن برامون میسر نیست. چرا؟ چون اولین چیزی که میفهمی یا باید کن باشه یا باید منتهی به کن بشه. چرا؟ برای اینکه اگر خود اولی رو به کنش نفهمیدی یعنی به یک لازمی فهمیدی، خب خود اون لازم به کن فهمیده شده یا نه؟ ای بگی نه اونم با کنهش فهمیده نشده، با یه لازم فهمیده شده، با یه خاصه فهمیده شده، با یه عرضی فهمیده شده، خب نقل کلام در اون میکنی و چون تسلسل و دور محاله، پس باید شما ملتزم بشید به این که ما یه چیزایی رو کنهش رو میفهمیم. این فرمایش آخوند بود که آقا معرفت بدون معرفت کن اصلا میسر نیست، یا باید بگیم که اصلا معرفت برای بشر امکان نداره که این خلاف ضرورت، خلاف وجدانه، و یا باید ملتزم بشیم به معرفت به کن. ولو فل جمله ما نمیگیم همه چیزو به کن میفهمیم، ولی بالاخره باید معرفت فل جمله به کن را بپذیریم. در مقابل شیخ میگه نه، شما معرفت به کن پیدا نمی کنید. خب حالا آخوند که اول فصل رو شروع کرده به این که ما حقایق اشیا رو میتونیم بفهمیم، اگه فصل رو ملاحظه بفرمایید عنوانش دقیقا یه چیزی مقابل عنوان حرف شیخ. عنوان حرف شیخ این بود که فیان الوقوف علی حقائق الاشیاء لیس فی قدرت البشر، عنوانش اینه، با این شروع کرده. اونجا آخوند شروع کرد که نه، وقوف بر حقائق اشیاء در قدرت بشر هست. حالا این چجوری با هم جمع کنیم؟ آخون می‌فرمان که و تأویل و کلام شیخ، خود تأویل یعنی چه؟ یعنی به ظاهرش نگاه بکنی آقا با حرف ما چیه؟ معارضه. اما همونطوری که آخون در مورد نفس به این اذعان داره، میگه آقا ادله ما، روایات ما من طرق اصحاب الامامیت در حد مثلا تواتر یا قریب به تواتر در این که روح قبل از بدن وجود داشته، ولی اونجا میفرمان همه اینا باید تأویل بشه. یعنی چه؟ یعنی باید گفت این ظاهر مراد نیست. پس مراد چیه؟ مراد اینه که اون حقیقت روح قبل از بدن موجوده. این روح یه رقیقه است، این رقیقه محال قبل از بدن وجود داشته باشه به دلیل ادله عقلی متعددی که داریم. ادله عقلی متعدد میگه این روحی که الان شما میگی منو باش کار میکنی و این آب و حقیقت شما رو تشکیل میده و این بدن رو به فعالیت در آورده، این محال قبل از بدن، این اسمش رقیقه است، این معلوله. ولی این یه حقیقتی داره که اون وجود عقلی این نفسه، نه خود نفس، وجود عقلیش اون البته قبل از بدن بوده. میگه مراد از این روایات اونه، این تأویله. اینجا هم همینطور میگه تأویل کلام شیخ. میدونید چیه؟ تأویل و کلام شیخ ما مر منا من ان حقیقت الوجود لا یدخل الذهن. نگفتیم آقا چیزی شما میخوای با ذهن بفهمی باید بیا تو ذهن شما، نمیشه نیامده تو ذهن شما بفهمید. خب وجودم که نمیاد تو ذهن، اونی که میاد تو ذهن ماهیته. برای اینکه ماهیت یه چیز خونساز، یه چیز دوزیسته، یه چیزیه که هم میتونه آثار برش با آثارش برش بار بشه اگه موجود بشه به وجود خارج، هم میشه آثارش برش بار نشه اگه موجود بشه به وجود ذهن. پس یه همچین حقیقتی میتونه بیاد تو ذهن و وجود ذهنی داشته باشه، یعنی بشه علم، شما بهش علم پیدا کنید. اما از ماهیت که گذشت دیگه چیزی نمیاد تو ذهن. برای اینکه وجود حقیقتش عین ترتب آثار، ذهنی بودن عین عدم ترتب آثار، این با هم تناقض داره. نمیشه چیزی که حقیقتش عین ترتب آثاره بیاد وارد ذهن بشه، پس ذهن نمیشه بفهمه اون رو. هم دیگه چیزهای دیگه مثل عدم و اینا رو نمیشه، حالا فعلا وجوده. حقیقت الوجود لا یدخل الذهن لأنها عین حیثیت ترتب الآثار. حقیقت وجود قابل فهم. خب آقا حقیقت وجود قابل فهم چه ربطی داره به اونی که شیخ مطرح کرد؟ شیخ گفت آقا ما ماهیت اشیاء رو نمیفهمیم، ماهیتم نمیفهمیم، تأکید کرد رو اینکه فصل را نمیفهمیم. چه ربطی داره به اونی که شما میفرمایید؟ یه چرا کمال ربط داره. حقیقت الوجود لا یدخل الذهن لأنها عین حیثیت ترتب الآثار. و من هنا لا یمکن اقامت البرهان علی وجود. شما برهان هم نمیتونید اقامه کنید بر وجود. چرا؟ برای اینکه اول باید تصور بکنید، باید یه چیز مشکوکی داشته باشید. خب وقتی وجود رو نمیتونی تصور کنی، شک در این که این وجود عینیت داره تو خارجی ها نداره معنی. شک فرع چیه؟ فرع تصور.
شما که هیچ تصوری از وجود نداری نمیتونی شک بکنی، نمیتونی بعدم اثبات کنی، چون اثبات میخوای بکنی میخوای بگی این موضوع ما که موضوع میشه یک تصور، این حکم داره که موجوده یا عالمه یا حیه. خب نمیشه، موضوع شما میخواد وجود باشه، وجود که نمیتونی بفهمی که موضوع قرار بدی. موضوع یه چیزی در خارج، برهان یه امری ذهنی. برهان ذهنی چه ربطی داره به اون امر خارجی؟ اون خارجی که نمیاد تو ذهن، و اونی که شما باش کار داری ذهنت. برهان یک نوع قیاسه، قیاس از معقولات ثانیه منطقی، موضوعش ذهنه، امر ذهنیه، به خارج ربطی نداره. و من هنا لا یمکن اقامت البرهان علا وجود الا به ضرب من الهیله. مگه یه چاره ای بکنی؟ میگه آقا میری شما پلوی مثلا کسی کاری داری، میگه آقا این که از نظر قانونی که نمیشه، شرایط اجازه نمیده، ولی حالا ببینیم یه چاره ای میتونیم برای شما بکنیم. این حیله به معنای فریب نیست، حیله در لغت عرب به معنای چاره، یعنی یه نوع تدبیری بشه برای این کار که بشه انجام بشه. وقتی این چاره هم خود شیخ تو خود آخون توضیح داده چجوری چاره میکنی؟ گفته ما میاییم چیزایی که قابل فهمه میفهمیم. مثلا چی؟ خب این موجودات عالمو که میتونیم بفهمیم، اینا رو که میفهمیم به ماهی ماهیت هم میفهمیم که اینا ممکنن به دلیل اینکه نبودن و موجود شدن، به دلیل اینکه محدودن و امثال اینا. میگیم هازا ممکن. یا اگه بخوای با بیان کلامی بگی هازا مصنوع، این بالاخره یه چیزیست که مخلوق به دلیل اینکه حالا ممکنه. شما میتونی امکان فلسفی را حد وسط قرار بدی برای اینکه به مصنوع بودن برسی. حالا یا میگی هازا ممکنن یا هازا مصنوعن، بعد میگی و کل ممکنن یا کل مصنوعن لهو صانعن یا لهو علتن. این برهانه شون، ولی این برهان اثبات نمیکنه وجود خدا را، بلکه اثبات میکنه یک معنایی را برای عالم. یعنی چه؟ یعنی صانع العالم اثبات میشه، یعنی وجود لغیره سانه اثبات میشه. اما عقل میگه خب حالا که وجود لغیره ثابت شد، مگه میشه وجود لغیره بدون وجود فی نفسه؟ پس باید خود سانه باشه. اگه سانه للعالم بودنش محرز شد، پس خود فی نفسهش باید باشه، چون فی نفسه اگه نباشه للعالم معنا نداره، اون دیگه به ضروره ثابت میشه. فرموده اینم راه حیلشه. این بیان رو در کجا فرموده؟ این بیان چون فرصت نیست دیگه نمی نویسیم. فراج تعلیقت شرح حکمت الاشراق، یکی از تعلیقاتی که ایشون داره بر صفحه علا صفحه 130-131 اونجا به نظرم برای اثبات واجب چند تا اشکال کرده ایشون خودش، بعد وقت جواب داده. به نظرم پنجمی رو که جواب میده یا سومی رو، شاید سومی باشه، اینجا اون این مسئله رو متعرض شده. خب پس بنابراین حرف شیخ که میگه حقیقت اشیاء رو نمیشه شناخت، یعنی اون وجودش رو نمیشه شناخت، اون حقیقت اشیاء. منظورش ماهیت نیست. چرا؟ میفرمان که و دلیل و علا ذالک ان الفصول هي نحو انها الوجود. فصل یکی از مبانی آخونده که میگه آقا فصل اصلا از مقسم ماهیت خارج. فصل اصلا ماهیت؟ فصل یه چیزیست که نحوه وجود به ماهیت ربطی نداره. و تو کلمات شیخ هم دیدید که گفت ما اعراض رو میفهمیم، فصل رو نمیفهمیم. خب فصل چیه؟ فصل اگه نحوه وجوده پس حرف ما درست شد، یعنی اون نحوه وجود را نمیفهمیم، برای اینکه وجود اصلا قابل فهم نیست. حالا ملاحظه بفرمایید، عقول و تعویل و کلامهی ما اومعنا الی و اغمن البرهان علی فی مباحث الوجود. تعویل سخن شیخ اونیست که ما بهش اشاره کردیم و برهان برش هم آوردیم در مباحث وجود. برهانش در همون فصل سومه. بحث این است که اون چه ما از وجود میفهمیم مفهوم اعتباریه. برهان اینه، برای این که اون چه به ذهن می آید باید چیزی باشه که بتونه بی اثر باشه، در حالی که وجود چنین نیست. پس وجود به ذهن نمیاد. این صغرا و کبرا نتیجه میده که وجود به ذهن نمیاد. این برهان همونیست که اونجا استدلال کردن. بله؟ خب حالا بله، نتیجهش که حالا من ان افراد الوجود لا برهان علیها. گفتیم افراد وجود برهان برش اقامه نمیشه کرد الا علا ضرب من الهیله، مگر به یه نوعی از چارجویی، به خصوص در مورد خدا که عالم ماهیت هم نداره. خب میخوای اثبات بکنی باید اثبات وجود بکنی. اونجا چه کار میکنی؟ اونجا در کلمات ایشون همیشه هست برهانی شبیه بلم، برهانی شبیه بلم وقت داره. شبیه بلم در افاده یقین، یعنی برهانی است که مفید یقین به وجود خدا میشه. اما لم هم نیست، برای اینکه لم عبارت از این که شما از علت وجود خدا به وجود خدا پی ببری، که خدا که علت نداره. پس شبیه لمه در افاده یقین. چرا؟ چون برهان ان رو مفید یقین نمیدونن، میگن برهان لم مفید یقینه. این شبیه لم است در افاده یقین. حالا در عبارات خود ایشون هست، این عبارت هم که از کلمه اینه الواجب و جل مجدوه و این لم یکن علیه برهان حقیقی. این عبارت همون شرح حکمت الاشراق تعلیقه شده از لا سبب له ولا جز فلا برهان علی ولا حد له الا ان ذاته یکون مبرهنا علی به برهان شبیه باللمیه فی افاده الیقین. یه برهانی میاریم که شبیه برهان لمیست در افاده یقین. بعد اون وقت توضیح دادن، این عبارتش طولانیه، این همون تعلیقه است که اینجا آدرسشو دادیم. حیث و ذکرنا، خب میگه ما اون چی که قبلا گفتیم و اشاره کردیم و برهان برش اقامه کردیم چی بود؟ ذکرنا ان حقیقت کل موجودن لا تعرف به خصوصها الا بالمشاهدت الحضوریه. حقیقت هر موجودی به خصوصه شناخته نمیشه. بله، با یه مفهوم عام هستی ساخته شده یه ذهن شما که اعتباریه و برای ناچاری مجبور شدی یه چیزی بسازی به اون اشاره کنی. گفتیم مثل کچلی که اسمشو میذارید زلفلی اینطوری. خب حالا بابا وجود نمیشه شناخت، میگه و فصول الاشیاء عندنا، پیش ما، یعنی من آخوند معتقدم که فصل عین صور حل خارجیه، فصول اشیاء عین حقایق خارجی اون اشیاءه. خب پس اگه شیخ میگه فصول و شناخته نمیشه، حقیقتش اینه که چون وجود شناخته نمیشه. فصول الاشیاء عندنا عین صور حل خارجیه فحق انها لا تعرف. پس دیگه حق است که فصول شناخته نمیشه الا به مفهومات و عنوانات صادقتن علیها، صادقتن علیه، مگر به یه مفهوم ها و عنوان. عنوان معمولا هر جا آخون میاره، یعنی این فهم صحیح نیست یک کلاهیه که شما سر یه شیئی گذاشتی برای اینکه به او به یه نحوی اشاره کنی بدون اینکه خود او را بفهمی. این میشه عنوان. به عنوانایی که یعنی مفهومای اعتباری و ساختگی که صدق میکنه بر اون اشیا. خب آقا همینا رو در تعریف میاریم. میگه بله در تعریف که میارید اینا همون یه چیزی بهش میگن فصل منطقی و تعریفی که با او درست میشه منطقی فکر میکنه حده. اما وقتی بدی دست فیلسوف این فصول را فصل نمیدونه، میگه اینا عرضی هن و اون تعریف هایی رو که منطقی میگفت حد، میگه چی؟ یه رسمه. و تلک المفهومات و این کانت داخلتن فی المفهوم المرکب المسمى بالحد. این مفهوماتی که اشاره کردیم ولو داخلن در اون مفهوم مرکبی که اسمش گذاشته شده حد، این المسمى بالحد داره اشاره میکنه به این که این حد حد حقیقی نیست، که البته اون مسمى بالحد مشتمل است بر ما یسمى جنسن و بر ما یسمى فصلن. یه این مفهومات ولو داخلن در اون مفهومه، یعنی مقبم اونن جزء اونن، الا انها خارجتون من نحو الوجود السوری الذی بهی یکون شی حقیقتن و ذا حقیقه، لیکن اینا همه خارجن از نحوه وجود حقیقی که شی به وسیله او میشه حقیقت، یعنی اونی که صورته، اونی که حقیقت شیعه، اونی که شیعیت شی به اونه، که فصل از او گرفته میشه، از اون خارجن، اینا فصل نیستن، اینا خارجن از اون فصل، چون فصل وجود سوری شیعه، خارجن از نحو وجود سوری که شی به او حقیقت یا ظاهریت هست. بعد هم یه کلماتی از شیخ دوباره نقل میکنن مؤید فرمایش خودشون که حالا فردا انشاءالله الحمدلله.
بله.
بعد دلیلی هم که اقامه میکنن این است که ما این از یک حیثیتی که واحد در همه جاست هی انتظار